اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بررسی مناقشه اول در استدلال به آیه شریفه لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، بیان شد که در دلالت استثناء بر مفهوم به این که آیا جمله استثنایی در ناحیه مستثنا دلالت بر عموم دارد یا ندارد، اشکالی را ابو حنیفه مطرح کرده که حاصلش این بود که اگر استثناء مفهوم داشته باشه و در ناحیه مستثنا عموم استفاده بشه، در عباراتی مثل لا صلاة الا به طهور هم باید عموم وجود داشته باشه، به حال این که در این موارد قطعاً عموم وجود نداره، چون معلوم هست که مجرد تحقق طهور موجب تحقق صلات به وجود صلات نمیشه. این اشکال ابو حنیفه بود. مرحوم آخوند از این اشکال سه تا جواب دادن که دو تا از این جوابها در متن کفایه به یک جواب هم در هامش کفایه بود. آیا این جوابهای مرحوم آخوند تمام هست یا باید جواب دیگری داده بشه؟ در این بحث مرحوم آقای تبریزی بعد از تقریب این جوابهای مرحوم آخوند در جواب سوم مرحوم آخون اشکال کردن، جوابهای دیگر را اشکال نکردن، در جواب سوم اشکال کردن، ولی در فقه العقود در هر سه جواب مناقشه و اشکال کردن و گفتن جواب صحیح یک امر دیگری هست، به الا این جوابهای مرحوم آخوند تمام نیست. نسبت به جواب اول مرحوم آخوند که حاصل جواب اول مرحوم آخوند این بود که مراد از صلات در این ترکیب در قسمت مستثنامن، مراد از صلات صلات واجد اجزا و شرائط هست و در ناحیه مستثنامن نفی صلات بدون طهارت در فرض وجدان صلات للاجزای و شرایط هست و استثناء از این مطلب هم می شود تحقق صلات با وجود طهارت در فرض وجدان اجزا و شرایط و این معنا محذوری نداره. این حاصل جواب اول مرحوم آخوند بود. در فقه العقود نسبت به این جواب اول مناقشه شده به این که وجهی نداره که شما مراد از صلات در این عبارت را صلات صحیح و تام الاجزاء و شرائط بگیرید، چون وضع الفاظی مثل صلات لصحیح که تمام نیست، قول درست در وضع این الفاظ اینه که این الفاظ للعام وضع شدن. بنابر قول به اعم هم وجهی نداره که صلاتی که موضوع برای معنای اعم هست در این عبارات حمله بر صلات خاص بشه، حمله بر صلات صحیح بشه، حمله بر صلات تام الاجزا و شرائط بشه. روی این حساب جواب اول تمام نیست. این مناقشه در جواب اول مرحوم آخوند. ولی میتوان از این مناقشه جواب داد به این که اگرچه وضع الفاظی مثل صلات لصحیح را ما رد بکنیم و قائل به این بشویم که الفاظ وضع برای اعم شده اند لا لخصوص صحیح، ولی در این عبارات مثل لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، باید مراد از صلات صلات تام الاجزای و شرائط باشه و برای این تقیید و اختصاص قرینه وجود داره. قرینه اینه که این ترکیب ها در مقام بیان شرطیت مستثنا هستند، در مقام بیان شرطیت مستثنا هستند. اینکه مستثنا من متقوم به این مستثنا هست، مشروط هست به وجود مستثنا و بدون اون تحقق نداره. نه اینکه مستثنای مذکور در این عبارات تمام حقیقت مستثنا من باشه، نه، مستثنا من متقوم به این هست، برای تحقق احتیاجی به این داره. مقتضای بیان شرطیت در این عبارات، مقتضای بیان شرط، مقتضای اینکه این عبارات در مقام بیان شرطیت هستند، مقتضای این مطلب این می شود که ما در ناحیه مستثنا من عنوان مثل صلات که وارد شده، این صلات را به معنای صلات واجد اجزا و شرائط، واجد تمام اجزا و شرائط بگیریم. ولو فی حد نفسی صلات برای اعم وضع شده، ولی به خاطر وجود قرینه در امثال این ترکیبها ملتزم به این استعمال در خصوص صلات صحیح می شویم. این نسبت به جواب اول مرحوم آخوند. پس اشکال در فقه العقول به جواب اول مرحوم آخوند تمام نیست. اما جواب دوم مرحوم آخوند، که جواب دوم مرحوم آخوند حاصلش این بود که از این عبارات لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، درست هست که ما مفهوم استفاده نمی کنیم و این عبارات در این عبارات مفهوم وجود نداره، ولی عدم مفهوم در این عبارات چون به خاطر وجود قرینه هست، به خاطر وجود قرینه هست، این عدم مفهوم لوجود قرینه علل عدم دلالت ندارد بر اینکه جمله استثنایی کلن دلالت بر مفهوم ندارد. این حاصل جواب مرحوم آخوند بوده، جواب دوم مرحوم آخوند. مناقشه‌ای که در فقه العقود نسبت به این جواب دوم شده اینه که اشکال کردن به این که ممکن هست در اینجا ابو حنیفه برگرده بگه عدم دلالت عباراتی مثل لا صلات الا به طهور یا لا صلات الا به فاتحه الکتاب بر مفهوم عام، این عدم دلالتش واضح هست، نه به خاطر قرینیت و نه به خاطر وجود قرینه و علم خارجی دلالت نداره، نه فی حد نفسی با قطع نظر وجود قرینه چنین دلالتی یعنی دلالت بر مفهوم عام در این عبارات نیست. این اشکال بر جواب دوم. ولی از این اشکال و مناقشه هم میتوان جواب داد به اینکه همونطور که در توضیح کلام مرحوم آخوند در جواب دوم با توجه به بیانی که مرحوم آقای تبریزی در اینجا در ذیل جواب دوم مرحوم آخوند و برای توضیح جواب دوم دارن گفته شده، مراد مرحوم آخوند در جواب دوم این نیست که یک قرینه خاصی در این عبارت لا صلات الا به طهور وجود داره یا از جهت دلیل خاصی ما علم پیدا کردیم که این عبارت مفهوم نداره. مقصود مرحوم آخوند در جواب دوم این نیست که ما در این عبارت به دلیل خاص به قرینه خاص علم پیدا کردیم به عدم مفهوم تا اشکال فقه العقود وارد باشه، بلکه مقصود مرحوم آخوند در این جواب دوم اینه که این ترکیبهایی مثل لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، در این تقریبها یک قرینه عامه وجود داره و اون قرینه عامه اینه که مستثنامن در این ترکیبها امر مرکب از اجزا و شرایط هست. مستثنا من امر مرکب از اجزا و شرایط هست با توجه به این که مرکب قاعده در مرکب هم این هست که ینتفی به انتفاع احد اجزایش و تحقق مرکب متوقف هست در حصول جمیع اجزا و شرایط و الا اگر یکی از شرایط یا یکی از اجزا از بین برود مرکب منتفی می شود. با توجه به این خصوصیت طبعا غرض از استثناء در امثال این ترکیب بیان شرطیت طهارت و انتفاع صلات به انتفاع طهارت هست، نه اینکه مجرد تحقق طهارت کافی باشه برای تحقق صلات. با توجه به این که این ترکیب‌ها، نوع این ترکیب‌ها به نحو عام در مقام بیان شرطیت و جزئیت هستند، با توجه به این خصوصیت هست که ما از این جملات مفهوم به این معنا که مجرد تحقق طهور کافی باشه برای تحقق صلات استفاده نمی کنیم. روی این حساب این مناقشه به جواب دوم مرحوم آخوند هم تمام نیست. جواب سوم مرحوم آخوند که در هامش کفایه مطرح شده بود این بود که مرحوم آخون فرموده بودن در ترکیبهایی مثل لا صلاة الا بطهور، اونی که منفی هست در قسمت مستثنامن امکان هست و این عبارات میخواهند بگویند که مستثنامن بدون مستثنا امکان تحقق ندارد. مفاد جمله استثنایی در قسمت مستثنامن عدم امکان تحقق هست. استثناء از چنین مستثنامنهی هم مقتضاش اینه که امکان در فرض وجود مستثنا امکان ثابت هست. مقتضای چنین استثناء در چنین جملاتی که در ناحیه مستثنامن امکان نفی شده باشد، مقتضای چنین استثنایی ثبوت امکان مع وجود مستثنا هست. ثبوت امکان و ثبوت با وجود مستثنا حاصل میشه، نه تحقق مستثنا، نه ثبوت فعلی مستثنا. این جواب سوم مرحوم آخون بوده. نسبت به این جواب سوم که در هامش کفایه مطرح شده اشکال شده، هم در فقه العقود به این جواب اشکال شده و هم در کلام مرحوم آقای تبریزی به این جواب اشکال شده. اشکالی که در فقه العقود به این جواب شده اینه که این مطلب که شما در این جملات مراد را نفی الامکان گرفتید، این که مراد را نفی الامکان گرفتید، این صحیح نیست چون خلاف ظاهر هست. این امر یعنی مراد بودن نفی امکان در مقابل نفی ثبوت، نفی الوجود، خلاف ظاهره. چرا؟ چون فعل مقدری که ظرف به اون متعلق هست در این موارد ظاهر اینه که از افعال عموم باشه، مثل وجود باشه، حصول باشه، ثبوت باشه، نه امکان. این که شما برای جواب دادن از اشکال ابو حنیفه گفتید منفی امکانه، این خلاف ظاهر هست. این اشکال فقه العقود به جواب سوم مرحوم آخون. در کلام مرحوم های تبریزی هم اشکال شده که این مطلب که شما مراد را در این موارد نفی الامکان بگیرید مشکلی را حل نمی کنه، جواب اشکال ابو حنیفه را نمی دهد. چرا؟ به خاطر اینکه صلات با تمکن از طهارت و بقیه اجزا و شرایط ممکن میشه، نه به مجرد طهارت. والحاصل این که بین این که منفی تحقق صلات باشد یا منفی امکان صلات باشد فرقی نیست، به خاطر اینکه چه تحقق بگیرید چه امکان بگیرید، هر دو یعنی هم تحقق و هم امکان متوقف هست بر وجود طهور و بقیه اجزا و شرایط، نه خصوص طهارت. روی این حساب مشکل با این بیان حل نمیشه. این اشکال مرحوم آقای تبریزی به جواب سوم مرحوم آخون. ولی به نظر می رسد که هیچ یک از این دو اشکال بر جواب مرحوم آخون وارد نباشه. جواب سوم مرحوم آخون هیچ یک از این دو مناقشه و دو اشکال بر این جواب وارد نیست. اما اشکال فقه العقود که فرموده بودند که این مطلب که شما منفی را امکان بگیرید لا ثبوت لا حصول، این خلاف ظاهر هست. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که بله، قبول داریم که در این ترکیب ها، در جایی که جمله استثناء به کار برده میشه به صورت نفی جنس می آید، ظاهر در این ترکیب ها اینه که خبر مقدر یا فعل مقدر که ظرف به اون متعلق هست از افعال عموم باشه. به صورت کلی قبول داریم، ولی این ترکیب هایی که در مقام بیان شرطیت مستثنا هستند، در مقام بیان شرطیت مستثنا هستند و اینکه مستثنا منهی که یک مرکب هست تحققش منوط به این شرطه، این جور ترکیب ها به مقتضای مقام بیان خاص بودن، در این ترکیب ها فعل مقدر امکان میشه، نه وجود و حصول. با توجه به خصوصیت این ترکیب که ازش تعبیر کردیم به قرینه عامه موجود در این ترکیب ها، اون قرینه عامه باعث می شود که ما هو مقدر امکان باشد نه حصول و ثبوت. این جواب از اشکال فقه العقود. اما از اشکال آیه تبریزی هم می توان اینطور جواب داد، به اینکه به همین مطلب که در این ترکیب ها چون در مقام بیان شرطیت طهارت در لا صلاة الا بطهور و جزئیت فاتحة الکتاب در عبارت لا صلاة الا بفاتحة الکتاب هستند، در این موارد اگر گفته بشه امکان صلات متوقف بر طهارت هست، مقصود اینه که تحقق صلات متقوم هست و مرتبط هست و مشروط به وجود طهارته. مقصود از این که صلات بدون طهارت ممکن نیست، با طهارت ممکن میشه، مقصود اینه که شرطیت دارد صلات، مقومیت شرطیت دارد طهارت، مقومیت دارد طهارت برای صلات. صلات متقوم به طهور هست، یا صلات متقوم هست، متقید هست به فاتحة الکتاب. مقتضای تقید و تقوم اینه که بدون طهارت حاصل نشود، بدون طهارت حاصل نشود صلات، یا بدون فاتحة الکتاب حاصل نشود. این عبارت فقط این مقدار میخواهد بگوید که تقید دارد، تقوم دارد، ارتباط دارد وجود صلات به تحقق صلات، به تحقق طهارت. و معلومه که تقوم صلات به طهارت، تقیدش به طهارت، که نافی تقید صلات به غیر طهارت نیست، اثبات شیء که نفی ما ادا نمی کنه. اینجور ترکیب ها از همون اول وارد شده اند برای بیان تقوم و تقید مرکب به این جزء یا به این شرط، اگر تعبیر به امکان هم بشود، یعنی از این ناحیه، یعنی بدون او ممکن نیست، مقصود اینه که این شرطیت دارد، این مقومیت دارد، بدون او حاصل نیست. اثبات شیء هم که نفی ما ادا نمی کند. روی این حساب به نظر می رسه که این جوابهای سگانه مرحوم آخون از اشکال ابو حنیفه، این جوابها تمام هستند و ریشه هر سه جواب هم خصوصیت موجود در این ترکیب ها هست. اون خصوصیت هم عبارت از اینه که این ترکیب ها در مقام بیان شرطیت مستثنا هستند. همین خصوصیت اقتضا میکنه که اون اشکالاتی که به این جوابهای ثلاثه مرحوم آخون شده، اون اشکالات هم رفع بشه و مرتفع بشه. با این بیانی که گفته شده در تثبیت جوابهای مرحوم آخون و در رفع موانع و اشکالات از این جوابها، دیگه احتیاجی به اون بیان فقه العقود در ارائه جواب صحیح از اشکال نیست، چون حاصل جواب صحیح در بحث به اونچه که در فقه العقود اومده، حاصل جواب صحیح فقه العقود اینه که مفاد عبارت در لا صلاة الا بطهور تقید صلات به طهوره و اشتراط صلات به طهور یا در لا صلات الا به فاتحه الکتاب تقید صلات به فاتحه الکتاب، که این تقید از با استفاده میشه، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به طهور، از این با که چسبیده به مستثنا، از این با استفاده میشه. تقید تقوم از این با استفاده میشه. این تقوم و تقیدی که از با استفاده میشه، این اطلاق داره. مفاد عبارت اینه که صلات متقید هست و متقوم هست به طهور، اطلاق داره. چه مکلف مستقبل القبله باشه یا نباشه، تقید صلات به طهور سر جاش هست و این تقید صلات به طهور طبعا معناش این نیست که صلات مقید به شیء آخر مثل استقبال القبله نباشه. حاصل بیانی که به عنوان جواب صحیح در فقه العقود اومده اینه و این مطلب از کلام مرحوم آخوند هم استفاده میشه با اون توضیحات. روی این حساب با تمام شدن جوابهای سگانه مرحوم آخوند از اشکال، احتیاجی به این بیان مذکور در فقه العقود نداریم. با توجه به این جوابی که از اشکال ابو حنیفه گفته شد، برگردیم به بحث در ما نحنوفی و استدلال به آیه شریفه برای اثبات صحت عقود و قراردادها در موارد شک در صحت. مناقشه اول و اصل اشکال به استدلال به آیه شریفه در ما نحنوفی این بود که وزان آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، وزان ترکیباتی مثل لا صلاة الا به طهور هست. همونطور که در این ترکیب ها عموم حکم در ناحیه مستثنا استفاده نمیشه، در آیه شریفه هم استفاده عموم در ناحیه مستثنا نمیشه تا با تمسک به اطلاق مستثنا که تجارتاً تراز باشه شما در موارد شک در صحت حکم به صحت قرارداد بکنید. جواب از این اشکال با توجه به مطالب مطرح شده تا به حال این میشه که وزان آیه شریفه وزان ترکیباتی مثل لا صلاة الا به طهور نیست، چون اون ترکیب ها در مقام بیان شرطیت مستثنا برای مستثنا من هستند، ولی در آیه شریفه که مطلب از این قرار نیست، چون آیه شریفه که در مقام بیان شرطیت تجارتاً عن تراض برای مستثنا من نیست، بلکه مستثنا من بنابر متصل بودن استثناء مستثنا من اکل به ای سببن هست به حکم مذکور در ناحیه مستثنا من حرمت اکل هست، بنابر منقطع بودن استثناء هم مستثنا من اسباب باطله هست که اکل به سبب اونها حرام شده. در قسمت مستثنا اونچه که بیان میشه حلیت اکل از راه تجارتاً عن تراض هست. رو این حساب اون شبهه و اشکالی که در استفاده عموم در ترکیباتی مثل لا صلاة الا به طهور لا صلاة الا به فاتحة الکتاب بود، اون اشکال در مورد آیه شریفه در استدلال به آیه شریفه پیدا نمیشه. بله اگر مفاد آیه شریفه نهی از اکل به ای تجارتین بود الا اون تجارتی که انترازن باشه، اگه این طوری بود آیه شریفه میشد از سنخ ترکیبهایی که مسوغ برای بیان شرطیت مستثنا میشد و اشکال عدم اطلاق و عدم عموم در ناحیه مستثنا وارد بود. ولی مفاد آیه که این نیست. مفاد آیه در ناحیه مستثنا و مستثنامن همونی بود که اخیراً بیان شد. مفاد آیه نهی از اکل مال به ای سبب یا به اسباب باطله در قسمت مستثنامن هست. در قسمت مستثنا حلیت عقل به سبب تجارتاً عن تراض هست. رو این حساب این مناقشه اول وجهی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.